سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بیت الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا. خب اول باید عذرخواهی کنیم از دو بخش، یکی اینکه من یه مقداری با تأخیر اومدم، بعدم که با تأخیر اومدیم خوردیم به اختلال فنی. خلاصه این دوتا دست به دست هم داد و بی نظمی امروز رو به وجود آورد. از همه شما عذرخواهی میکنیم، انشالله که پیش نیاد یا کمتر پیش بیاد انشالله. موضوع بحث ما همچنان که خاطر مبارکتون هست، بحث بسیار مهم تربیت قوه وهمیه بود. در این زمینه نکته هایی رو خدمتتون عرض کردیم. به نظرم میشه دیگه بحث رو کم کم جمع بندیش کرد. یکی دو نکته تکمیلی داریم. یک مطلب اهمیتش کمتره، ولی یک مطلب مطلب اساسیه. من از اونی که اهمیتش کمتره شروع میکنم، بعد هم به اون موضوع پایانیمون که موضوع اساسی تری هست انشالله ببینیم چقدر میرسیم. اگر تونستیم در فرصت مختصرتری که امروز داریم انشالله تقدیم میکنم. اگر جا هم موند که بحث در جلسه تکمیلی انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. اما اون بحثی که عرض کردم اهمیتش کمتره، یعنی نقشی که داره در واقع تنظیم و مهندسی و تربیت یا مدیریت قوه وهمیه، اون عبارت است از سلامت جسمانی. به همین معنا این رو ما در قواعد عمومی گفته بودیم و خاطر مبارکتون هست. در قواعد عمومی عرض کردیم یکی از نکته هایی که در سیر و سلوک انسان ها اثر جدی داره و قابل ملاحظه است، عبارت است از سلامت جسمانیش، یعنی جسم سالم و مناسب، چابک و سبکبار کاملا میتونه تو سیر و سلوک انسان نقش داشته باشه به معنای عام. درباره قوه وهمیه مسئله حساس تره، لذا من اینجا به طور مستقل یادآوری میکنم و میخوام تذکر بدم. اساسا استحضار داشته باشید که افرادی که از نظر جسمی یه جسم کم تحرک دارند، که جسم کم تحرک معمولا چند عارضه داره که حالا اینا رو دیگه معمولا باید در دانش خودش پیگیری کنیم، ولی اونچه که عمومیه ایناست دیگه. وقتی که این تحرک به معنای دقیق کلمه، منظور منم از تحرک معلومه اینجا چیه، وقتی اون کم میشه و یه حالت ایستایی پیدا میشه، ما در مجموع بدنمون رو که خداوند تبارک و تعالی برای حرکت خلق کرده شروع میکنه به اضافاتی پیدا میکنه که این رو حالا معمولا در جای خودش به عنوان مثلا چاقی و اضافه وزن و اینا ازش یاد میکنن. یه وقتایی هم ممکنه چاقی به این معنا نباشه، ولی اضافاتی است که این اضافات عملا حرکت رو در مراحل بعد هم سخت‌تر میکنه و تولید یک فهرستی از انواع و اقسام بیماری ها رو میکنه. بیماری های حالا مثلا قلبی و عروقی بگیرید دیگه تا سایر موارد، که اینا به تدریج برای یک چنین کسانی بیشتر پیش میاد، چون اینا بدن سوخت و سازش به اندازه کافی انجام نمیشه و اون متابولیزم در واقع گرفتار اختلال میشه. وقتی اونجا ما گرفتار اختلال بشیم، خود به خود بیماری هایی پیدا میکنیم یا در معرض بیماری های خطرناکتری هم ممکنه قرار بگیریم، که الان این جزء شایعه دیگه، جزء مواردی است که شایعه در زندگی امروز. علت اصلیش هم سبک زندگیه و این سبک زندگی بالاخره قرین دشواری های خاص خودش هست. خب ببینید، به این ترتیب شخص سه چیز رو از دست میده: اول چابوکی رو از دست میده، دوم سلامتیش اختلال پیدا میکنه، و سوم هم تواناییش و قوتش رو. همزمان که ما از نظر جسمی یک چنین اختلالی رو پیدا میکنیم، قوه وهمیه باز به معنای همون شیطنت، به معنای همون حق بازیه که گفتیم، به معنای همون خیال پردازی های آنچنانی، و او اتفاقا در یک چنین شرایطی میدان فراخ و گستردهی پیدا میکنه. و این جزء چیزاییست که من خواستم امروز تذکر بدم. یعنی میشه گفت که بدن سنگین، بیمار و ضعیف اینجا در واقع هم به دلایل درونی هم به دلایل بیرونی و محیطی میشه محل جولان قوه وهمیه و قوه خیالیه، به همون معنای خطرناکی که تا به حال دربارهش صحبت کردیم. لذا اجازه بدید به همین میزان هم اکتفا کنم که مطلب رو یادتون باشه خیلی باید جدی گرفت. یعنی مسئله سلامت جسمانی به همون معنای عمومی کلمه هم مورد نظر ماست، یعنی داشتن یک جسم سبکبار که زوائد نداره، سالمه و از قوت لازم برای انجام کارهای روزمره و یک زیست متوازن و متعادل هم بهره‌مند است. این خود به خود کمک میکنه به تحرک ما، و اون تحرک وقتی به اندازه کافی باشه مجدداً نتایجش به اون خزانه سلامتی ما واریز میشه، و حاصل جمع اینا عبارت است از اینکه شخص کمتر در دست برده قوه وهمیه قرار میگیره. و اگر تصمیم داشته باشه که در اون بخش انشالله موفق باشه، این یک کمک بزرگی بهش میکنه. بنابراین یادتون باشه از مواردی که به لطف خدای متعال به ما کمک میکنه در سیر و سلوکمون، مخصوصا در تربیت قوه وهمیه با اون اهمیت و حساسیتی که داشت، این مسئله است. چون مسئله واضحه، به نظر من وقتمون رو نباید بیشتر از اینها بهش اختصاص بدیم، فقط باید به خودم و شماها یادآوری بکنم که موضوع رو بهش اهمیت بدیم، جدی بگیریم، و یادمون باشه که فقط بالاخره این سنگینی جسمی و زیاد بود و اختلال متابولیسم، اختلال سلامتی، این فقط دائرش محدود به وضعیت جسمی ما نمیشه، به محیط روان ما وارد میشه، منطقه روان ما رو تحت تأثیر قرار میده و میدانی میشه برای افکار و خیالات باطل، و میدانی میشه برای خلاصه قوه وهمیه که اونجا بخواد تاخت و تاز کنه و عوارض خطرناکی رو بالاخره برای شخص به جا بگذاره. حالا اینا طبعا میتونیم، اگر خود شما یه وقت علاقمند باشید، میشه این مسئله رو در گفتگوی با اهل فن، کسانی که بالاخره رشته شون هم این رشته هست، میشه مقدار بازتر کرد موضوع رو و جوانبش رو هم بیشتر بررسی کرد. علل اجاله هم درباره خود شما، هم درباره جامعه مخاطبتون که نوجوانا هستن و کسانی که اوائل دوران جوانیشون هستن، باید دائما ما توصیه کنیم به تحرک، ورزش و حالا میدونید چقدر کمک کننده است و پیش برنده است و باعث بالاخره موفقیت در عرصه های دیگه هم میشه. و اما بریم سراغ اون نکته پایانی که مطلب اساسی و حیاتی است در بحث جاری ما، که بحث تربیت قوه وهمیه است و او عبارت است از مسئله عزم و اراده. بله، این رو میشه در حد یک قاعده برجسته و اساسی در این میدان مطرح کرد و میشه بهش پرداخت. موضوع حیاتیه، یعنی اهمیتش در زمره موضوعات حیاتی به حساب میاد. ببینید، ما دو رهزن خطرناک در جریان سیر و سلوک باش مواجه هستیم، در خودسازی به معنای دقیق تر کلمه. رهزن اول عبارت است از تردید نظری و رهزن دوم عبارت است از تردید در عمل، تردید عملی. درباره اول بخوام یه چند جمله خدمتتون بگم، اینه که انسان گرفتار حیرت شناختی میشه و تردید میکنه درباره اهدافش، درباره برنامه‌هایی که تو زندگی داره. یه وقتی انسان گرفتار حیرت شناختی میشه. ببینید، این که انسان شک داشته باشه گاهی وقتا، قبلا هم عرض کردیم، این نگران کننده نیست. استمرار شک نگران کننده است و تبدیل شدن شک به یک عادت، اینه که بسیار خطرناکه. این که ما دائما بخوایم، ببینید، دائما تردید کنیم آیا این کاری که میخوایم انجام بدیم خوبه یا نه، مصلحت هست یا نه، این تردید در نقطه آغاز مبارکه. یعنی وقتی که انسان میخواد تصمیم بگیره و اول کار، وقتی انسان میخواد تصمیم انجام کاری بگیره، اون کار رو خوب مطالعه کنه، آگاهی مناسب با او رو فراهم بکنه، جوانبش رو بسنجه و به یک بالاخره روشنبینی دست پیدا بکنه. تا اینجای کار حتما لازمه و بسیار خوبه و لازمه. همونیست که گفتیم کاراشو انسان با فکر انجام بده. یادتونه گفتم تفکر در همه امور زندگی میتونه کاملا پیش برنده باشه، به این معنا که بالاخره شخص کارهاش رو با تفکر انتخاب میکنه، با آگاهی وارد میدان میشه، آگاهانه حرکت میکنه، پس این سر جاش محفوظه، این مطلوبه. اما اونجایی که شما به آگاهی لازم رسیدید، تصمیم هم گرفتید، وارد حالا میخواید میدان عمل بشید، دوباره گرفتار شک بشید و تردید کنید، به کوچکترین مناسبتی ای بخواید در ارتباط با اون کاری که تصمیم گرفته بودید انجام بدید یا هدفی که انتخاب کردید دچار تردید بشید. این تردید، تردید در اصل مسئله است که اصطلاحا میگیم تردید نظری. یعنی دوباره دارید فکر میکنید خوبه یا نه من این کار رو انجام بدم، مثلا مصلحت یا مصلحت نیست. اصطلاحا میگیم این منطقه، منطقه مربوط میشه به عقل نظری. مبادی تصمیمات ما هم مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه هستن به اصطلاح. یعنی اونجایی که ما اصل اون کار رو شروع میکنیم به شناختن، کاری که میخوایم انجام بدیم یا هدفی که انتخاب کردیم، یک. دوم، تا این مرحله شو میگیم تصوری. از اون مرحله که تأیید میکنیم یا تکذیب میکنیم مصلحت بودنش رو، خوب بودنش رو، مفید بودن یا مضر بودنش رو، این مرحله رو میگیم جزء اون مبادی تصدیقی است. خب اینجا اگر کسی در مسیر گرفتار تردید بشه و شک بکنه، ای گرفتار حیرت بشه، در واقع میشه گفت که یک میدان گستردهی فراهم شده برای قوه وهمیه و قوه خیالیه که بتونن به شخص مسلط بشن و به جای اینکه شخص بتونه از این قوه برای پیشبرد برنامه‌هاش استفاده کنه، اینه که بر اونها مسلط میشه و عملا اختلال درست میکنه توی مسیر دستیابی به هدفها. این یک مسئله است. خب راهش چیه؟ چیکار باید کرد که ما گرفتار یک چنین تردیدی نشیم؟ که این دیگه میدونید اسمشو مثلا یه وقتایی با یه دقت بیشتری میذارن وسواس، وسواس های نظری که دائم داره هی تردید میکنه. این خوبه؟ خوب نیست؟ تا یه دقیقه پیش میگفت خوبه، حالا میگه شک کردم، دوباره میخواد تصمیم بگیره، نمیتونه، این گرفتار میشه. این یک رهزنه. راهش هم جزمه، یعنی این که انسان به اطمینان در بررسی اولیه به اطمینان برسه و بعد تحت هیچ شرایطی به این وسوسه ها و به این تردید ها اعتنا نکنه و ترتیب اثر نده. این تنها راهشه، که حالا اگه لازم شد باز من توضیحاتی عرض خواهم کرد. و اما رهزن دوم، خدمتتون عرض کنم، رهزن دوم عبارت است از تردید عملی. تردید عملی از اون اولیه در اصطلاح قرآنی و در روایات ما با کلمه ریب یا ارتیاب دربارش صحبت میشه. اما این دومی تردید عملیه، یعنی ببینید طرف هیچ تردیدی در خوب بودن، در مصلحت بودن، در مفید بودن، در اینکه این کارو باید انجام بده، هیچ تردیدی نداره. درست شد؟ تردیدی نداره. مسئله پس چیه؟ مسئله اینه که با اینکه میدونه خوبه و به مصلحته و باید عمل کنه، یا در این حال در حالی که میدونه بده و مضره و باید ترک بکنه، در مقام انجام و در مقام عمل یه حالت تردید درش پیدا میشه. این تردید رو اصطلاحاً بهش، در اصطلاح قرآنی بهش گفته میشه تربص. این حالت این پا اون پا کردن، دید یه قدم میاد جلو، یه قدم میره عقب، یه قدم نزدیک میشه، دوباره فاصله میگیره. از دلش یه اتفاق دیگه هم میفته و اون اتفاق دیگه که خیلی تو من و شما رایجه، عبارت است از موکول کردن به فرداست. باشه، حالا یه مقدار این پا اون پا میکنه، بعد میگه حالا بعدن. منظورم از فردا بعدنه. حالا این فردا میتونه میگه مثلا یه ساعت دیگه است، به تأخیر انداختنه. کاری که الان باید انجام میداد، این رو وقتی گرفتار تردید شد موکولش میکنه به آینده، به زمان بعد، که این مرحله رو بهش میگن تسویف. این صوفه صوفه گفتن و هی موکول کردن به زمانی دیگر، حالا بعدن انجام میدم، از فردا اینو درستش میکنم، و از این قبیل موارد. این حالت تسویف در مرحله بعدیشه. خب استحضار دارید اینجا یعنی چی؟ یعنی اراده و تصمیم شخص گرفتار اختلال میشه. پس این اختلال یک وقت در مرحله نظریه، همون شک یا ارتیاب، به توضیحی که عرض کردم، وقتی که تبدیل میشه به یک نوع وسواس فکری و وسواس نظری. مسئله دوم نه، مربوط میشه به مقام عمل، تردیدی از نظر فکری و ذهنی و نظری نداره. مسئله مربوط میشه به خود مقام اجراست. در مقام اجرا میفته توی در واقع تردید، انجام بدم یا انجام ندم. بعد این وسط عرض کردم یه مداخله هایی صورت میگیره، مداخله های شیطانی و نفسانی، و این انتقال منتقل کردن انجام کار به زمانی دیگر، و عملا چنین کسی گرفتار اختلالی میشه در منطقه عزم و اراده. در منطقه عزم گرفتار اختلال میشه. عزم ما اگر مختل بشه، در واقع وهمیه و خیالیه ما کاملا به ما تسلط پیدا میکنن. و اگر شما بخواید موضوع رو برعکسش کنید، یعنی شما باشید که بر قوه وهمیه و قوه خیالیتون تسلط داشته باشید، تنها راهش اینه که عزم و اراده خودتون رو راسخ کنید، محکمش کنید. یعنی هم از دایره شک نظری خارج بشید، به مقام جزم برسید، هم از دایره تردید عملی خارج بشید، به مقام عزم برسید. اگر کسی در یک چنین موقفی قرار گرفت، میتونه بر اون قوه وهمیه خودش مسلط بشه. ما معمولا تو محیط تردیده که این قوه با ارزش رو دو دستی تقدیم میکنیم به شیطان. یادتون باشه هر وقت گرفتار تردید شدید، مخصوصا تردید عملی گرفتار شدید، بدونید که شما رفتید در آغوش شیطان، بهتون مسلط میشه و قوه وهمیه اینجا میدان رو به دست میگیره. خیال پردازی های عجیب غریب و توهمات شگفت‌انگیز که اینا یادتون عرض کردم تولیدات مثلا نفس دیگه، نفس انسان میتونه اینجا یک چنین اختراعات و ابتکارات و تولیداتی داشته باشه و اینا چنان شخص رو احاطه میکنه که گرفتار فلج ارادیش میکنه، یعنی ارادش رو فلج میکنه، این نمیتونه تصمیم بگیره، یا احیانا کم میتونه تصمیم بگیره. حالا من صفر و صدیش رو نمیخوام بگم، ولی بالاخره در فرایند تصمیم شخص گرفتار اختلال شده. این اختلال آسیبش خیلی زیاد و جدیه. خب در قرآن کریم این تعبیر رو داریم، شنیدید دیگه، درباره کسانی که گرفتار نفاق در شخصیتن. شخصیت های منافق کسانی هن که اینها از نظر ساختار اندام روانیشون و بعد هم در امتداد روحیشون دارای نقبه، یعنی یک پارچه نیست، به لحاظ درونی درویه هستند. و این وضعیت که میگیم در واقع شخصیت اینها نفق داره، در رو داره، این از اونها به آدمای مزبزب و خلاصه تعبیر قرآن کریم اینه دیگه، مزبزبین بین ذالک لا اله الا الله و لا اله الا الله، تکلیفشون با خودشون معلوم نیست. این حالت تذبذب و که همون حالت تردیدی است که عرض کردم، در یکی از آیات کریمه قرآنی که در سوره مبارکه حدید هست یه مقدار تشریح شده. درباره شخصیت منافقین به این معنا، وقتی هم من میگم الان منافقین، یادتون باشه که ذهنتون یه دفعه نره سراغ گروهک نفاق، چون اونو که بگیم من و شما خودمونو تطهیر میکنیم، انگار ماها هیچ مشکلی نداریم. نخیر، این نفاق درجاتی داره. بخشی از نفاق ملحق به کفره، یعنی کسی گرفتار کفر شده ولی کفرش رو پنهان میکنه، اون میشه نفاق پیشرفته. اون مرحله از نفاق قرین کفره، بلکه بدتر از کفره. قرآن کریم هم فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی وضعیت منافقین از وضعیت کفار بدتره، اینها در اون پایین مراتب پایینتر از جهنم هستن. خب ما راجع به اون اصلا الان صحبت نمی کنیم، اون مرحله دیگریه. نفاقی که اینجا داریم صحبت میکنیم نفاقی است که من و شما هممون بهش گرفتاریم، یادتون باشه، یعنی ناخالصی. ایمان تا به درجه خلوص نرسیده باشه رگه هایی داره، اون رگه ها اسمش نفاقه، رگه های ناخالصی در توحید، رگه های ناخالصی در ایمان. این هست، اگر این رگه ها و ناخالصی ها اینقدر افزایش پیدا بکنه که تبدیل بشه به اون به صلاح در روی به میدان کفر، و این شخص رو ببره در همسایگی منطقه کفر قرار بده. البته بحثی است که ما درباره منافقین و اینها در قرآن کریم به تفصیل دربارشون گفتگو شده. اما تو مراحل ابتداییش، همین ناخالصی هاست. این ناخالصی ها اگر دست کم شمرده بشه، اگر رسیدگی بهش نشه، اگر امتداد پیدا بکنه میتونه به اون مراحل بالاتر هم برسه. خب اونایی که نفاق درشون یه مقدار پیشرفت کرده، وقتی سوال میکنن، وقتی پرده کنار میره و فاصله بین خودشون و ایمان خالص و ناب رو میبینن، وقتی اونجا سوال میکنن که حالا چرا ما اینجوریم شما اینطور نیستید، اون طرفشون مؤمنینن، مثلا طرف مقابلش مؤمنه، مؤمن خالصیه که اونجا در نور خودش داره سیر میکنه، این وقتی اونا رو میبینه میشناسه، این فلانیه، اون فلانیه، این همکار ما بود، این همسایه ما بود، بعد بین اونها یک پرده‌ای کشیده میشه که اینها دیگه نمیتونن از نور مؤمنین استفاده کنن. فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. اونجا ینادونهم الم نکن معکم، از پشت این دیواری که کشیده شده این منافقین با مؤمنین صحبت میکنن و سوال میکنن. سوالشون اینه که مگه ما با هم نبودیم؟ یه جا با هم کار میکردیم، یه جا با هم زندگی میکردیم، خدمتتون عرض کنم توی شهر با هم بودیم، شما چطور توی اون شرایط نورانی و روشن هستید، ما توی این شرایط تاریک و معیوب هستیم؟ خب این سوال رو مطرح میکنن. مؤمنین از فراسوی اون دیوار، که در واقع خود اون دیوار میشه گفت دیوار عذاب دیگه، که نمیگذاره دیگه منافقین از نور مؤمنین بهره مند باشن، این فاصله که بین اونها افتاد، این سوال به وجود میاد براشون، چون اونها رو میشناسن هم این سوال جدی تره دیگه. سوالشون رو که مطرح میکنن، یونا دونهم علم نکن معکم، مگه ما با شما نبودیم، چرا اینجا با شما نیستیم و این فاصله بین ما افتاده، اونها مبانی رو تشریح میکنن، یعنی توی چند کلمه است میگن قالو بلا، بله ما با هم بودیم، ولکن فتنتم انفسکم، این یک، شما گرفتار خودفریبی شدید، این اول، ورتبتم، گرفتار شک نظری شدید، این دو، و تربستم، گرفتار تردید عملی شدید، این سه، و غرتکم الامانی یا حتی جا امر الله، گرفتار آرزو پردازی و آرزوهای دور و دراز شدید، این هم چهار، تا اینکه بالاخره مرگتون از راه رسید، و غرکم بالله الغرور، و بالاخره رسیدید به اون نقطه که در نسبت شما با خداوند تبارک و تعالی اختلال پیدا شد و شیطان به شما به گونه‌ای مسلط شد که تونست رابطه شما رو با خداوند تبارک و تعالی قطع بکنه و گرفتار اختلال کنه رابطه شما رو با خدای متعال، و غرکم بالله الغرور. خب ببینید این پنج تا شد، درسته؟ یعنی از پنج عامل که تحلیل میکنه در واقع نفاق رو از نظر روانشناختی، تو این کلماتی که مؤمنین در پاسخ به منافقین دارن توضیح میدن که این که ما این دنیا با هم بودیم اما اینجا آخرت با هم نیستیم، ما در مقام نوریم، شما غرق ظلماتید، علتش این چیزاست. اولیش خودفریبیه، دومیش شک نظریه، سومیش شک عملیه، چهارمیش گرفتاری به آرزوهاست، و پنجمیش هم اینه که شما خودتون رو درباره خدای متعال هم فریب دادید و این سبب شد که شما تو یک چنین شرایطی قرار دارید. خب ببینید در اونجا هم شما کلمه خودفریبی رو میبینید که حالا یه بحث مستقلی داره، هم کلمه ارتیاب رو میبینید، ورتبتم، یعنی شما گرفتار شک شدید، یعنی شک نظری، حتی رسیدید به اینجا که اصلا آیا این راهی که پیامبر به ما معرفی کرده، آیا این راهی که اولیاء خدا به ما معرفی کردن، آیا این راه اصلا حقه یا نیست؟ یعنی در حقانیت راه گرفتار تردید شدید و بعد هم گرفتار تردید عملی شدید و تربستم، یعنی شروع کردید به این پا اون پا کردن، میدونستید این کار رو باید بکنید ولی این تردیده شما رو از انجام باز داشت و همون صوفه صوفه گفتن هایی که عرض کردم. خب آرزو پردازی و اینها هم که دیگه شما رو کارتون رو رسوند به این که تا نقطه مرگ گریبانتون رو رها نکرد، که من یه کمی راجع به آرزو و آرزو زدگی در جلسه گذشته توضیح دادم، و بالاخره اینکه شما حتی درباره خدای متعال به خودتون دروغ گفتید و خودتون رو درباره حق فریب دادید. در هر صورت از آیات تکان دهنده قرآنی است و جای مباحثه جدی داره. منم این رو قبلا به مناسبت‌های دیگه مفصل بحث کردم در موضوع روانشناسی نفاق، اونجا جای یک مباحثه جدی داره. پس ببینید اونجا ما با این دوتا کلمه آشنا میشیم، یکی ورتبتم، یکی تربستم، این ارتیاب و تربس که همین دوتایی است که من الان برای شما توضیح دادم. خب ببینید کسی که بنابراین گرفتار اون شک میشه، شک نظری میشه، عملا این وسواس زمینه‌ای درست میکنه برای تسلط قوه وهمیه و اراده او رو مختل میکنه. دوم کسی که گرفتار تربص شده، یعنی فعلا تردیدی در حقانیت راه نداره، تردیدش مربوط میشه به انجام دادن یا انجام ندادن، یعنی بیشتر مربوط به مقام عمله. خب به این ترتیب باز اراده شخص و عزمش گرفتار اختلال میشه. در هر دو صورت ما آسیب‌های اساسی میبینیم از نظر شخصیتی و هم از جهت عملی. بنابراین موضوع حیاتیه، یعنی مسئله عزم و مسئله اراده. اصلا خیالتون راحت کنم، شاید بزرگان ما در یک کلمه میخوام بگن بعد از یقظه که یه اصطلاح سلوکی است که بیداریه و توجهه که انسان در اون حالت بیداری و توجهه که انتخاب اصلی خودش انجام میده، اولین منزل منزل اراده است و عزمه. یعنی اینه مسئله اساسیه، چیزی که بشه دست کم گرفتش نیست. و عمده لطمه هایی که ما تو زندگیمون میخوریم، خوردیم، الان هم داریم میخوریم، مربوط میشه به این مسئله عزم و اراده. قبولم دارید شما دیگه، یعنی تصمیم های اجرا نشده الا ماشاءالله، چه اون چه که مربوط به مواردی است که برای ما مضره، چه اون مواردی که برای ما مفید بوده. چقدر ما تصمیم گرفتیم ولی این تصمیم رو هیچ وقت انجام ندادیم، موفق نشدیم مثلا انجام بدیم. تصمیم گرفتیم فلان غذا رو نخوریم چون برامون خوب نبوده، خوردیم. تصمیم گرفتیم ورزش کنیم، یعنی بحث قبلی ما بوده، یه روز دو روز انجام دادیم و ول کردیم، ده ها بار انجام دادیم ای رها کردیم. تصمیم گرفتیم سحر بیدار بشیم برای نماز، یه بار دو بار انجام دادیم، ده ها بار انجام ندادیم. تصمیم گرفتیم بالاخره به فلان جلسه معنوی وارد بشیم، شرکت بکنیم، دو بار رفتیم، ده بار نرفتیم. تصمیم گرفتیم فلان مطالعه خوب رو مستمر داشته باشیم، گاهی انجام دادیم، ده ها بار هم انجام ندادیم. تصمیم گرفته بودیم چقدر قرآن حفظ کنیم، هیچ چیشو حفظ نکردیم. تصمیم گرفته بودیم نمیدونم چقدر مناجات و دعا و امثال اینا. تصمیم گرفته بودیم گاهی مثلا در طول ماه مثلا یه روز دو روزش رو روزه بگیریم، نه. خلاصه کلام و هاکذا فعلله و تفعلله. ببینید یه فهرستی داره که امروز که من و شما به گذشتمون برمیگردیم نگاه میکنیم، میبینیم ما ضربه اصلی رو در مسیر طی شده زندگیمون در مرحله عزم و اراده خوردیم. یعنی اگر عزم ما و اگر اراده ما عزم و اراده محکم و استواری بود، ما اینجایی نبودیم که الان هستیم. ما حتما جلوتر از اینها بودیم. هر کدوم از ما اینجوری هستیم بدون شک، قطعا بسیار بالاتر از این بودیم، از جهت علمی، از جهت سلوکی، از جهت اخلاقی، از جهت اقتصادی، از جهت زیستی، از هر جهتی. ولی ما ضرب خورده تصمیم‌های ورشکسته ایم، تصمیم‌هایی که به مرحله اجرا نرسیده. لذا ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام در اون دعای شریف کمیل چقدر روشن و صریح می‌فرماد قو علی خدمت که جوارهی، مربوط به جسم، وشدد علی العزیمت جوانهی، این که من اندام‌های درونی من برای اینکه تو رو انتخاب کنم و عازم بشم به سوی تو، اونو تقویتش کن، قویم کن، من ضعیفم از این جهت، نمیتونم گام‌های بلند به سوی تو بردارم، از سرعت کافی برخوردار نیستم، از سرعت مناسب برخوردار نیستم، تأخیر دارم الی ماشاءالله. خب این بحث امروز ماست که شاید بخوایم مثلا به یه شکلی اهمیتش رو بگیم، میتونیم بگیم در مسئله تربیت قوه وهمیه و تسلط برش، تقویت عزم و اراده حرف اول رو میزنه. یعنی اگر کسی بتونه اراده خودش رو و عزم خودش رو محکم کنه و استوار کنه از اینی که هست و مسیری که داره مسیری باشه که اراده او رو محکم و استوار بکنه، این میتونه به لطف خدای متعال بر اون بالاخره اوهام و وهمیات خودش میتونه غلبه بکنه و اونها رو در تسخیر جناب عقل قرار بده و راهش به سوی مقاصد بزرگ به لطف خدای متعال هموار بشه. این بحث جدی است که امروز ما فقط رسیدیم مطرحش کنیم. اگر من بخوام با اجازهتون، با توجه این که ما از وقتمون داریم عبور میکنیم، با توجه به تأخیر دیگه البته، بخوام محضرتون بحث رو تو این نقطه یه جمع‌بندی بکنم تا انشالله به امید خدا ظاهرن اگر توفیق یار باشه ما جلسه آینده بتونیم این مطلب رو یه مقدار بیشتر با هم صحبت بکنیم، بعضی از جوانبش رو و جهات کاربردیش رو یه مقدار بیشتر من خدمتون توضیح بدم. احیانا اگر فرصتی هم شد یه جمع‌بندی هم از مجموعه بحث این فصلمون داشته باشیم که بعد بریم سراغ فصل بعدی مباحث به شرط بالاخره توفیق و حیات. در باب پس عزم و اراده یادتون باشه که بدون شک عامل اصلی پیشبرنده به سوی اهداف و هدفهای بزرگی که ما داریم اینه. اگر کسی خلوتی داشت بین خودش و خدای متعال، اگر از خدای متعال چیزی بگه، مثلا من چی بخوام در لحظات استجابت دعا، باید از خدای متعال عزم بخواد. درباره پدر ما حضرت آدم علی نبی جناب علیه و علیه السلام، که خب آدم خیلی شخصیت بزرگیه، قرآن کریم فرمود ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما، این در سوره مبارکه طه فرمود ما با آدم قرار مداری داشتیم، باش قرار گذاشته بودیم، ما قرارمون این بود که به مثلا این شجره ممنوعه نزدیک نشیم، با هم قرار گذاشته بودیم. ولم نجد له عزما، ما در او عزم ندیدیم. یعنی با اینکه به آدم گفته شده بود، با هم قرار هم گذاشته بودیم، ولی اون عزم لازم رو نداشت، در نتیجه تردید کرد و در اون تردیده شیطان وارد شد، شروع کرد مداخله گری. همینجاست که اینکه فنسیه او گرفتار فراموش کرد و اون فراموشی هم کار دستش داد. شیطان در اصل ماجرا هم براش تردید ایجاد کرد، یعنی گفتش که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. گفت اتفاقا این چیزی که به تو گفتن بهش نزدیک نشی، این اسباب جاودانگی توه و باعث میشه که تو به یک سلطنت کهنه نشدنی دست پیدا کنی. ببینید اوورد تا کجا مسئله رو، و نهایتا حضرت آدم مرتکب شد دیگه. یعنی آدم هم که میگیم اینجا میدونید دیگه، آدم و حواست دیگه، سلام الله علیه ما، مرتکب شدن دیگه. و فبدت لهما سوآتهما و دیگه بقیه داستان ها و اون چه که دیگه میدونیم. ببینید این ظاهرا مسئله در این ترازه که ببینیم که وقتی خداوند تبارک و تعالی میخواد موضوعی رو با ما در میون بگذاره، اون چه رو که درباره حضرت آدم علیه السلام در اون واقعه داره تحلیل میکنه خدای متعال، چون این تحلیل چه فایده ای داره؟ شما بفرمایید چه فایده ای داره؟ بین خدای متعال و حضرت آدم یه قراری بود، آدم به اون قرار خودش وفادار نموند. بعد خدای متعال تحلیلش میکنه، میگه اون عزم لازم رو نداشت آدم در اون ماجرا، البته اون عزم لازم رو نداشت. خب این مطلب رو شما مشاهده بکنید، این چه ربطی به ما داره؟ وقتی خداوند تبارک و تعالی این رو با ما در میون میگذاره، یعنی داره میگه بچه های آدم، مشکل شما هم میتونه همین مسئله باشه. یعنی اگر شما به جایی برسید در نسبت با خدای متعال و در وفاداری نسبت به پیمانهای الهی، عزم، اگر آسیب هم ببینید از همین ناحیه عزم آسیب میبینید. مطلب ترازش یک چنین ترازیه. بنابراین موضوع رو باید خیلی جدی بگیریم و به اندازه کافی هم همچنان که خدمتون عرض کردم از این ماجرا ضربه های اساسی رو تو زندگیمون خوردیم، خیلی ضربه خوردیم. اگه بخوایم فهرست کنیم گرفتار افسردگی میشیم. من خیلی پیشنهاد نمیدم که بشینید همه اینا رو دوباره بررسی. میدونیم خودمون که تا حالا هر چی ضربه خوردیم ما از اختلال عزمه، مخصوصا در ابتلاء به تربصه، به همون معنا تردید عملیه، و گرفتاری به تعویقه و تصویفه. اگه غیر از اینه شما بفرمایید، تو کار علمیتون، تو کار تحصیلیتون، تو کار خانوادگیتون، تو ازدواجتون، تو فرزندآوریتون، توی نمیدونم فعالیت‌های اجتماعیتون، توی فعالیت‌های عبادیتون، تو سیر و سلوک معنوی و اخلاقیتون، ده ها مثال دیگه که اگر تصمیماتی رو که داشتید عملی شده بودید، الان شما کجا بودید؟ من اگر اون تصمیماتی رو که داشتم عمل کرده بودم، الان تو چه موقعیتی بودم؟ و الان کجا هستم؟ مسئله اینه دیگه. حالا ما نمیدونیم چقدر از وقتمون باقیه. و ما تدری نفسون مازا تکسب و غدن. فرمود هیچ کس نمیدونه فردا چه کار است. چقدر این آیه تکان دهنده است. و ما تدری نفسون مازا تکسب و غدن، فرمود هیچ کس نمیدونه فردا چه کار است، تو چه موقعیتیه، روی زمینه، زیر خاکه، اسمش تو فهرست کارها و برنامه هاست، اسمش توی فهرست غسال خونه و نمیدونم دفن و امثال این هاست. فردا کجا هستیم که نمیدونیم ما. اینقدر میدونیم بخشی از فرصت هایی رو که خدای متعال برای ما فراهم کرده بوده، این فرصت ها رو ما نتونستیم در مسیر رسیدن به هدف های خوب و شایسته استفاده کنیم. این فرصت ها از دست رفته. خب آیا میشه اون فرصت ها رو بازیافتش کرد؟ نه. اونا که خب گفت ما فاتم مزا، اونا که گذشت دیگه تمام شد. انسان زیرک اون انسانیه که با عبرت گرفتن از مسیر گذشته، مسیر آینده و پیش روی خودش رو بتونه هموار کنه. آیا ما چه میزان دیگه فرصت داریم؟ نمیدونیم. یه روز دیگه، یک هفته دیگه، یک سال دیگه. یکی از دوستای من همین چند هفته پیش یه بیماری پیدا کرد و فکر میکنم دو ماه هم نشد حوالی یک ماه و نیم دو ماه دیگه دیدن نه هیچ کاری براشون نمیتونن بکنن. البته ایشون توی حالت خیلی خوب و خوشی از دنیا رفت، یعنی همون اواخر ماه مبارک رمضان که من رفتم دیدنش بیمارستان، خیلی هم درد داشت و اینا، دیدم یه حالت رضایتی داره، همجور اشاره میکرد هرچی او بخواد همون خوبه و با یه حالت خوشنودی و رضایی این دنیا رو ترک کرد. خب از یه هفته دیگه است، دو ماه دیگه است، یک سال دیگه است، دو سال دیگه است، ده سال دیگه است. شماها انشالله سالهای سال زنده باشید و انشالله در سیر کمال باشید انشالله رحمان. ولی خب بالاخره هیچ کس نمیدونه دیگه. ما تو یک چنین موقعیتی باید با عبرت گرفتن از مسیر طی شده، از مسیری که طی کردیم، با عبرت از مسیر طی شده، روزهای پیش روی خودمون رو اصلاح کنیم. و اصلاحش هم عمدتاً برمیگرده به اصلاح در عزم. و ما اگر موفق بشیم عزممون رو تقویت بکنیم، میتونیم این جریان وهمیه و خیالیه رو سر جاش بنشونیم، برای که به تصرف درش بیاریم و بگیریمش در اختیار قوه عقلیه انشاءالله رحمان، که در اختیار قوه رحمانیه است، مقابل قوه شیطانی و نفس اماره و این هاست. خب این نیازمنده به یک نوع بازنگری و بالاخره تصمیم های جدید و تقویت این مسئله است. یه مقدارم باید شاید مبانی اختلال های ارادیمون رو هم مطالعه کنیم. یه مقدار تو افراد مختلف فرق میکنه. ببینیم چی باعث میشه که ما احیانا توی تصمیماتی که میگیریم اونطور که باید و شاید قوت لازم رو، البته دور از جون شما، نداریم. بالاخره انسان تو هر جایی باشه میتونه بهتر از اون باشه دیگه، میتونه قوی تر و مناسب تر عمل کنه. در روایت هم هست که اللهم ارزقنی لبا راجحا و عزما ثاقبا. عزم محکم رو فرمودن در دعا انسان باید از خدای متعال بخواد و امیدوارم که خدای متعال این نعمت بسیار بزرگ رو به ما و شما بیش از گذشته روزی کنه انشاءالله رحمان. پس این بحث رو اینجا نگه می‌داریم به توفیق الهی و به شرط حیات. شما هم مقدار بررسی بکنید وضعیت خودتون رو، بنده هم بررسی کنم، بعد اون جلسه بعدیه یه مقدار ببینیم چی کار باید کرد، یه نسخه علاجیه‌ای ببینیم میتونیم برای خودمون پیدا کنیم. که البته شما قاعدتا صبر نمی کنید تا دو هفته بعد، اگر کشفی داشتید راجع به خودتون تو این موضوع حتما انشالله اقداماتی رو تو این فاصله هم انجام خواهید داد انشاءالله رحمان. خب از خدای متعال برای همه تون آرزوی توفیق میکنم انشاءالله مشمول دعاهای امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشید. زمانه عجیبیه که درش هستیم. الحمدلله اتفاقاتی که پی در پی داره رخ میده و ظاهرش شاید برای ما عادی شده باشه، اتفاقات بسیار بسیار بزرگیه که در حد وقایعی است که میشه گفت تا رو جریان عمومی تاریخ تأثیر میگذاره. با یه کلمه میشنویم طوفان الاقصا، ولی خب چه کرد زمانه ما رو کلن عوض کرد. یه کلمه میشنویم وعده صادق، اما واقعا چه عالمی درست کرد. کار بزرگی که در جبهه مقاومت انجام شد و حاصل عزم راسخ یک ملت زجر دیده است که مصمم شده به فضل پروردگار متعال و عزم کرده و اراده قوی که ایستادگی کنه، و این ایستادگیه که آمیخته با مظلومیت محض توانسته یک موج بیداری گسترده‌ای رو در محیط جهانی پیش بیاره. وقتی به این موج بیداری متوجه میکنیم، میبینیم این کاملا یه اتفاق تازه است. یعنی این امواجی که حاصل یک نوع مثلا زلزله است در فطرت‌ها، در وجدان‌ها، رو آفاقش رو که انسان در اقصا نقاط عالم داره مشاهده میکنه، میبینه مطلب خیلی فراتر از اون نیست که ما فکرشو میکردیم که یه روزی جنبش دانشجویی مثلا ضد صهیونیسم الان تمام آفاق آمریکا و اروپا رو، مثلا دانشگاه‌های اصلیش رو در بر گرفته. واقعا شوق انگیزه، اصلا نمیشه از کنار مسئله به آسانی عبور کرد. چی شده یک چنین تنبهی، یک چنین توجهی؟ اتفاقا یه نکته جالبی رو بعضی از عزیزان هم یادآوری میکنن، اون نکته اینه که خاطرتونه که رهبر عزیزمون با جوانان اروپا و آمریکا و جوانهای غرب مکاتبه کرد، با اونا حرف زد. خیلی هم گفتن یعنی چی آقا، با اونا چی میگه، اونا که غرق مسائل دیگن، آیا این حرفا شنیده خواهد شد یا نخواهد شد؟ خب امروز شما میبینید که عملا دارن به اون نامه جواب میدن و این موج بیداری با همتی که در جبهه مقاومت اتفاق افتاده و این ایستادگی داره خودش رو در همه جا نشان میده. این جنبش اخیر که از دانشگاه کلمبیای آمریکا شروع شده، دیگه دانشگاه‌های آمریکا رو که در بر گرفته، به اروپا رسیده و یه اتفاق جدیدی هم باز اینجا داره رخ میده، و اون اینکه درست تو متن این جنبش دانشجویی که به نام آزادی فلسطین و غزه است، پرچم ها هم ببینید، همه پرچم های روز قدس ماست، حالا دست این جوونا هست، حالا دیگه این گروه جووناشون هستن، اونم جوونای تحصیل کرده یا در حال تحصیل دانشجو، و بعد اساتیدی که همراهشونن. و اون صحنه رو نمیدونم دیدید که داشت اون خانوم رو پلیس کوبید روی زمین و دستاشو از پشت میبست، دائم میگفت من پروفسورم، من یعنی استاد این دانشگاه هم. و اون پلیس وحشی بدون هیچ اعتنایی شروع کرد دست او رو، که انسان نمیتونه اون صحنه رو ببینه، این واقعا نگاه کردنش انسان رو جریه دار میکنه، چقدر وحشیانه دست این خانوم رو از پشت، مثل این کسایی که از این قاچاقچی ها و زورگیر ها و نمونم آدم های خطرناک تروریست و اینا رو که احیانا بگیرن مثلا اینجور میکوبوننشون زمین و دستشون رو. اینجا داره اکتشافاتی رخ میده، یعنی عمق فاجعه ای رو که ما در غرب داریم داره کاملا نشان میده. یک مدرسه غرب شناسی خلاصه عینی تجربی، نه نظری کتابخونه ای، عینی تجربه عینی داره الان جلوی پیش بشریت امروز و جامعه جوان اتفاق میفته. جوانایی که ما نگران بودیم که جریان غرب با بزک کردن خودش که هنر جریان غرب هست، داره ذهنیت جوانای ما رو کلن از مسیر درست خارج میکنه. ببینید این عمق رو داره نشون میده. حالا هنر معلم امروز چیه من نمیدونم، هنر مربی امروز ما چیه نمیدونم، هنر انجمن اسلامی امروز ما چیه چی کار میخواد بکنه. دیگه واضحتر از این، بهتر از این، میدانی شفافتر و روشنتر از این چی میخواستیم؟ مخصوصا این اتفاقی که میگم تو این موج اخیرش که موج دانشجوییه که پیدا شده، امید داریم که انشالله به زودی موج دانش آموزی هم بهش ملحق بشه. البته اونا مدارسشون خیلی بسته تر از این حرف هست. این دانشگاهشونه، ببین چقدر میزنن. پلیس خیلی راحت وارد دانشگاه شده، یعنی چیزی که اگه وقت مثلا در تهران یه جایی یه مشت آدم های شهیاد و رزل راه پیدا کردن مثلا به محیط دانشجویی ما، احیانا پلیس ناچار شده اونجا یه ورودی پیدا کنه. دیدید تمام دنیا رو بر علیه ما شوروندن. اونجا به همین راحتی این پلیس های خشن وحشی وارد شدن، میگیرن، میبندن، میزنن دانشجو، استاد، این چیزای تحصنشون و بساتشون رو به هم میریزن، چادراشون رو جمع میکنن. دیدید حالا اینا رو، البته این در حالیه که اونجا کاملا سانسوره. اینا که درز میکنه از طریق شهروند رسانه و نمونم اینا هست، کسی از این گوشه کنارا اینا رو تونسته یه فیلمی بگیره و پخش بکنه، ولی اونا مگه اجازه میده؟ نمونه هم هست که داره یه خبرنگاری رو با دوربینش کوبیده زمین پرتاب کرد. خلاصه اون طرف ماجرا، امتداد این موج بیداری حاصل مقاومت مظلومانه این ملت شریف و اون ددمنشی های رژیم صهیونیستیه، این طرف ماجرا هم امتداد این بیداری تا بالاخره کجا؟ نه فقط افکار عمومی بلکه افکار خصوصی، نه فقط افکار خصوصی بلکه افکار خواص. جامعه نخبگانی یا دانشگاه هاست دیگه، شما میبینید چه خبره تو وضعیت دانشگاه های اونجا، و این داره امتدادم پیدا میکنه در بخش های مختلف دنیا. امیدواریم که انشالله فراگیر بشه و همجور که عرض کردم انشالله به جامعه دانش آموزیشون هم برسه. و حاصل جمع این قضایی هم نشون میده که تشخیص عزیز رهبر ما و اون عمق نگاه ایشون که گفتگوی با این جماعت و مخاطب قرار دادن جوانان غرب، چقدر حکیمانه، چقدر جرف نگرانه، چقدر عمیق و درسته. از خدای متعال میخواییم که انشالله به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش نصرتش رو بر جبهه مقاومت نازل کنه و پیروزی های اونها انشالله هر روز بیشتر و بیشتر باشه. دشمنان اسلام، صهیونیستای تبهکار، حامیانشون رو بیش از این خار و ذلیل و رسوا و منکوب بکنه انشالله. به ما هم توفیق فرصت شناسی و انجام رسالت های بزرگ خودمون رو در این روزگار کرامت کنه انشالله. خب سوالی چیزی بود؟
خیلی ممنونیم، متشکرم از شما. دو تا از مربیان عزیزمون سوالاتی پرسیدن که شما البته در طی بحث به خاطر اینکه احتمالاً ناقص نمونه و دانده باشه به جلسه بعد موکول کردین. حالا من میخونم سوالاتشون رو، حالا اینکه اگر تو طرح بحث بعدی شما مطرح کنی الان بفهمید. خانم محبوب از خراسان رضوی مصادیق جزم رو خواستن که در موردش گفتگو بشه. خانم کرمی از میبود یزد که همینجا جا داره تشکر و تقدیر داشته باشیم ازشون، همه جلسات پا به پای ما. این خلاصه نکاتی که ما می نوشتیم که بتونن عزیزان بیشتر تمرکز کنن، استفاده بهتری داشته باشن، ایشون همیشه همراه ما بودن و به دقت نکات رو خلاصه کردن. سوالشون این بود که چطور میتونیم درون خودمون عزم و جزم رو، جزم راسخ رو پیدا بکنیم، موانع و عوامل محیطی که باعث این عزم رو از بین بردن این عزم و جزم میشن رو چطور میتونیم بعد از اینکه از بین رفت جبران بکنیم؟
بله خیلی خوب. بله انشالله همجور که فرمودید این بحث میشه در عنوان یه مقدار بحث آینده ما که به توفیق الهی بتونیم بهش بپردازیم. دعا بفرمایید که توفیق رسیبمون بشه. ما این هفته سفری هم به توفیق الهی استان گلستان بودیم و شاید مثلا جزء جلسات درجه یک دخترانه ما اونجا بود. الحمدلله من همینجا تشکر میکنم هم از خانم رامین نژاد و اون مربیای گرامی که خلاصه دارن اونجا فعالیت میکنن. اون چه که در این جلسه دخترانه ما دیدیم که از سراسر استان توی یک باران خیلی شدیدی هم که از 24 ساعت میبارید، به محض اینکه مقدار سبک شدیم بچه ها خودشون از همه استان رسونده بودن و یه جلسه بسیار بسیار خوب و قوی، خوشمضمون، سراسر نظم، هنر، ابتکار و اینها رو ما اونجا دیدیم. از این عزیزان هم تشکر میکنم اینجا در حضور همه شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.